بسم الله الرحمن الرحيم ذا به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما همچنان بررسی رئالیسم انتقادی است. یکی از دعاوی رئالیسم انتقادی به خصوص در بعضی از تفسیرها و تقریرهایی که برخی از طرفداران آن ارائه کرده اند این است که معرفت انسان دارای تحول و تکامل است، اون هم به صورت فراگیر و همه جانبه. یعنی این ادعا در مورد همه معرفت‌های انسان، اما از معرفت‌های عقلی فلسفی و تجربی و یا معرفت‌های نقلی و مانند آن تحقق دارد، همه را شامل می‌شود. و از جمله کسانی که رئالیسم پیچیده یا رئالیسم انتقادی را به این صورت تفسیر و تقریر کرده اند مؤلف کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت که این نظریه را بر همین اساس مطرح نمودند. گرچه تأکید بیشتر بر تحول و تکامل معرفت دینی است، اما دلیلی که بر این مدعا اقامه شده است عبارت است از ترابط، یعنی رابطه دو سویه و همه جانبه تحولی و تکاملی معرفت‌های انسان. در گفتارهای قبل این نظریه را مطرح کردیم، تبیین کردیم و بررسی نمودیم و تا اینجا معلوم شد که این نظریه به این صورت قابل اثبات و قابل قبول نیست و ادله‌ای هم که بر اثبات آن اقامه شده اما از ادله عقلی و شواهد استقرایی و تاریخی هیچ یک مثبت این مدعا نیستند. یعنی اونچه که از این ادله به دست می آید ترابط فی الجمله معرفت‌های بشری است، نه ترابط بالجمله و همه جانبه. خب، از جمله نقدهایی که بر این نظریه شده است این است که مقتضای عمومیت تحول معرفت‌های انسان یا تحول پذیر بودن معرفت‌های انسان این است که خود این نظریه هم متحول باشد و لذا نمیتوان آن را به عنوان یک اصل ثابت و تحول ناپذیر پذیرفت و به دیگران توصیه کرد. بنابراین این نظریه از قبولش نفیش لازم می آید و به عبارتی مشتمل بر پارادوکس و تناقض درونی است. این که میگوید هیچ معرفت ثابتی نداریم و همه معرفت های انسان به خاطر اینکه رابطه متقابل بین آنها برقرار است، رابطه تأثیرگذار در تحول و تکامل معرفت ها، لازمه‌اش این است که خود این اصل و خود این معرفت هم مشمول این قانون کلی باشد. پس نمی شود اون را به عنوان یک اصل ثابت و تحول ناپذیر که همه دانشمندان و عالمان باید از آن پیروی کنند و آن را بپذیرند و بشود توصیه به آنها کرد، چنین نخواهد بود. این نقد در کتاب شریعت در آینه معرفت صفحه 54 آمده است. همونطوری که می‌دانید کتاب شریعت در آینه معرفت در نقد نظریه قبض و بست تئوریک شریعت نگارش یافته است. خب حال ببینیم مؤلف نظریه، که این مؤلف قبض و بست و صاحب این نظریه، چه پاسخی به این نقد و اشکال داده است. ایشون دو تا جواب داده یا دو تا موضع گیری کرده است. موضع گیری اولش این است که گفته است این اشکال بر او وارد نیست، یعنی نپذیرفته که نظریه او مشمول قاعده‌ای که خود او مطرح کرده است می باشد. وجه عدم شمول چیست؟ وجهش این است که میگوید من اون نظریه را، یعنی عمومیت ترابط و تحول معرفت‌های انسان را درباره معرفت‌هایی که اصطلاحاً میگوییم درجه اول که درباره یکی از موضوعات بحث می‌کنند، یکی از شاخه‌های علوم بشری هستند، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم فلسفی، علوم دینی، اینها من درباره اونها مطرح کردم، در حالی که خود این نظریه در زمره معرفت‌های درجه دوم هست، یعنی معرفت‌هایی که ناظر هستند به معرفت‌های درجه اول. پس به عبارت دیگر موضوع این نظریه معرفت‌های درجه اول است، یعنی معرفت‌های درجه اول بشری هستند که مشمول تحول عمومی هستند، تحول و تکامل عمومی هستند، در حالی که نظریه‌ای که مطرح می‌شود خود از معرفت‌های درجه دوم است. پس تناقضی در کار نیست، پارادوکسی در کار نیست، چون موضوع این دو گزاره متفاوته. عبارتشون این هست، میگویند چنین اشکالی متوجه نظریه نیست، زیرا این نظریه از معرفت‌های درجه اول، اما از دینی و غیر دینی مانند فیزیک، زیست شناسی، تفسیر، فقه و امثال آن گزارش می‌دهد و گزارش از نوع معرفت‌های درجه دوم است. یعنی می‌توان از تحول همه علوم خبر داد بدون اینکه خود این خبر که متعلق به آن علوم درجه اول و می شود که نیست دچار تحول شود. گوید این خبر اگر دروغ هم باشد مسلماً پارادوکسیکال و تناقض آمیز نیست، و از خودش نفی خودش لازم نمی آید. قبض و بست تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 264. خب این پاسخ درست نیست، برای اینکه بله این سخن قابل قبول است که مدلول مطابقی این گزاره معرفت‌های درجه اول است، یعنی در معرفت‌های درجه اول را بیان می‌کنه، حکم آنها را صادر می‌کنه، این درسته، ولی ملاکی که ارائه شده است اون شامل خود این نظریه هم می‌شود. این جمله معروف است که الملاک یعمم و یخصص. ملاک چیست؟ ملاک عبارت است از اینکه یک معرفت بشری است و اینکه معرفت‌های بشری با همدیگه رابطه تکاملی و تحولی دارند. این مطلب را در نظر بگیرید. اگر معرفت بشری است و اگر معرفت‌های بشری با همدیگر رابطه تحولی و تکاملی دارند، خب این معرفتی هم، این نظریه هم که شما ارائه کرده اید مشمولش می شود دیگه. این نظریه یک معرفت بشری است و معرفت‌های بشری همه با همدیگر رابطه تحولی دارند، پس این معرفت شما، این نظریه شما هم با همه معرفت‌های دیگر رابطه تحولی و تکاملی دارد. بنابراین هر وقت یک تحولی در هر جا رخ بدهد، در معرفت‌های درجه اول، این معرفت را هم که از جنس معرفت درجه دوم هست، این هم شامل می شود. و توجه داشته باشیم که این صرفاً یک گزارش هم نیست که بگوییم که یک در مقام گزارش از اون چیزی است که رخ داده یا رخ می‌دهد، و خود این گزارش بیرون از دایره متعلق‌های آن است. صرف یک گزارش نیست، بلکه یک توصیه است، یعنی مثل شبیه علوم دستوری، مثل علم منطق و علم معرفت شناسی که توصیه می شود، یا مثلا هرمنوتیک، اینایی که جنبه دستوری دارن، یعنی راهکار ارائه می دهن، صرف این نیست که گزارش بدهد، مثل مثلا علم اصول الفقه. ازا خودش به عبارتی درجه اول هم حساب میشن، یعنی نسبی است. این نسبت به اون معرفت ها درجه دومه، مثل علم منطق مثلا. فرض کنید علم منطق رو میتونیم بگیم علم درجه دوم، چون که ناظر به علوم دیگر است، یعنی همه علوم دیگر بایستی بر اساس قوانین منطق عمل بکنن. خب این در خدمت آنها بودن و ناظر به آنها بودن شامل علم منطق هم می شود، در حالی که خود علم منطق فارغ از این که دستوری را صادر می کند، آیین نامه ای برای تفکر بشر در همه عرصه های معرفتی صادر می کنه، ولی خودش هم قوانین معرفت برش حاکمه و مشمول قوانین معرفت خارج از آنها نیست. یعنی در خود منطق از باب مثال نمیشود تن به تناقض داد و استدلالهای منطقی باید تابع قوانین عام استدلال باشه. خود منطق هم باید به قوانین عام استدلال ملتزم باشه. نمیتونه بگه که من دارم قوانین رو برای دیگران صادر میکنم و خودم رو شامل نمیشود. نه، علم منطق قواعد تفکر را بیان میکنه و خود استدلال های منطقی از جنس تفکره، پس شامل خودش هم میشه، ملاکش شامل خودش هم میشه. در اینجا هم همینطوره، معرفت نظریه‌ای که میگوید همه معرفت ها با همدیگه رابطه دارند و رابطه شون هم رابطه تحولی و تکاملی هست، این شامل خودش هم میشه چون خودش هم یک معرفته. لذا خود مؤلف قبض و بسط هم گویی که این پاسخ رو نپسندیده و لذا یک پاسخ دیگری مطرح کرده است. در پاسخ دوم پذیرفته است که نظریهش مشمول تحول و تکامل می شود و اون قاعده او را هم در بر می گیره یا پذیرفته، ولی گفته است که خب این مانع این داره، ما ملتزم می شویم، ما ملتزم می شویم که تحول و تکامل همه چیز را در بر می گیره، حتی همین نظریه، منتها نه از باب ابطال باشه، یعنی اثبات و ابطال، تحول اثباتی و ابطالی که بگوییم ممکن است یک روزی این نظریه باطل بشود، نه، بلکه تحول تکاملی، یعنی فهم بهتر. میگن بعد ما اینا معتقد ملتزم میشویم همه چیز به نظر ما این مشمول این تحوله، یعنی فهم بهتر و کاملتره، حتی اصل تناقض. حالا عبارتشون رو ملاحظه بفرمایید، هیچ اشکال منطقی ندارد که کسی مدعی سیلان فهم ما از همه چیز و از جمله همین مدعا شود، بلی ما همین مدعا را هم میتوانیم خامتر و پخته تر دریابیم، نه در این مدعا که در درک همه بدیهیات هم کمال و نقصان می افتد و بدیهی ترین بدیهیات و اول الاوائل که اصل امتناع تناقض باشد، بیان که آدمیان در صدق شبهه‌ای کنند، در فهم معنایش از مراتب متفاوت سادگی و پیچیدگی گذشتند و کشف پارادوکس های گوناگون منطقی و گشودن گره های آن عالمان را در درک عمیق مفاد و مضمون تناقض یاری رسانده است. قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 300. خب در بررسی ارزیابی این پاسخ عرض می‌کنیم که این مطلب که ما در حقایق را بهتر میفهمیم، کاملتر میفهمیم، یعنی بحث تحول، تحول کیفی و فهم بهتر و کاملتر در معرفت‌های انسان راه دارد، حرف درستی است و ما در این شکی نداریم. سخن در این است که آیا این محدد حد یقف داره یا نه، همه همگانی است، همه معرفت ها را حتی بدیهیات را شامل می شود، یا اینکه نه بعضی از معرفت ها مثل بدیهیات مسون از این قاعده هستن، خارج از این قاعده هستن، این تحول و تکامل در اونها راه پیدا نمی کنه. و برای این که ما بتوانیم به این پرسش که آیا این قاعده محدوده یا نامحدوده و مگانی پاسخ بدهیم، باید ببینیم که اسباب و عوامل تکامل فهم، تحول و تکامل فهم و سازوکارش چیه. اگر این پرسش را از صاحب نظریه بپرسیم، او در جواب میگوید سبب اصلی و عامل اصلی عبارت است از اینکه معرفت های انسان به همدیگه ربط دارند و هر گونه تحولی هر جا که رخ بدهد سایر معرفت ها را متحول میکنه. این اصل و اساس عامله بر اساس این نظریه که حتی بدیهیات رو هم شامل میشه، خود این نظریه رو هم شامل میشه. بنابراین شامل شدن قانون تحول و تکامل در مورد همه فهمها و معرفتها حتی در مورد بدیهیات یکی از نتایج ترابط عمومی معرفتهای بشری، یعنی ترابط تأثیرگذار از نظر تحول و تکامل. خب ما در بحث‌های قبل دیدیم که این مدعا، یعنی که اینکه سبب این باشه، این دلیل نداره و نادرسته، اثبات نشده. حالا خودشم قابل قبولم نیست، ولی به هر حال دقلش اینه که اثبات نشده. بنابراین این مطلب همینجا دچار خلل میشه، دچار اختلال میشه. به عبارت دیگر یا به بیان دیگر، این نظریه میگوید اس اساس و عامل اصلی تحول، تحول فراگیر، ترابط فراگیر است، ترابط تأثیرگذار از نظر تحولی و تکاملی. و چون این اصل و اساس درست نیست، ثابت نشده، پس نمیتوان نتیجه گرفت که معرفت‌های انسان بلا استثناء همه مشمول تحول و تکامل هستند. مضافاً بر این که، یعنی حالا از این استدلال هم ما همزین بکنیم عبور کنیم، در مورد بدیهیات به خصوص در اولیات و در وجدانیات این مطلب صادق و صحیح نیست، چون که تکامل یا در تصور رخ میده یا در تصدیق. در اولیات، این اولیات ویژگیشون این هست که وقتی تصور میکنیم تصدیق به دنبالش میاد. یکی از مصادیق بسیار روشنش هم اصل تناقضه، یعنی اینکه یک چیزی در یک زمان خاص هم باشه و هم نباشه، یا هم این صفت داشته باشه و هم اون صفت رو نداشته باشه. این یک امر بدیهی است که تصورش تصدیق میآورد، رضا هیچ کس هم در اون تردیدی ندارد. حالا اگر هم احیانا کسی در این دچار تأمل و تردید بشه، به خاطر اینه که تصورش ناقصه، تصور صحیحی نداره. اگر تصورش صحیح باشه تصدیق به دنبال آن میاد و دیگه تأملی در این نداره. البته ممکنه یک فردی هم از روی عناد و لجاج این مطلب را نپذیره، که اون بحث دیگه ای داره. اما اگر تصور صحیحی داشته باشه از اصل تناقض، یعنی اصل وجود و عدم یک شی در یک زمان، در یک مکان و با همه خصوصیات به اصطلاح مشخص و معین، این یقیناً مطلب واضحه و دیگه تکامل هم درش نیست که بخواد تکامل پیدا بکنه، تحول تکاملی داشته باشه. و اینطور هم نیست که حالا کسی بگوید آقا این مصادیق بیشتری داره، و ما وقتی که مصداقهای جدیدی را برای این قاعده و این اصل کلی معرفتی پیدا می کنیم، معرفت من یا فهم من افزایش پیدا می کنیم. اصل تناقض که دیگه مصادیق ندارد، که مصادیق اینی که بگوییم ما این مصداقا را یافتیم و در نتیجه معرفت ما تکامل پیدا کردیم. حالا برفرض که مصادیق هم داشته هم باشه، داشتن مصادیق برای یک اصل بدیهی بر کیفیت اثر نمیذاره، بلکه بر کمیت خوب میشه و تعداد بیشتری. به جای یک مورد که مثلا ما از قانون علیت یه مصداق دیدیم، دو مصداق، ده مصداق، صد مصداق، از قانون علیت، علیت معناش واضحه، یعنی یک چیزی سبب چیز دیگری میشه، وجودی وابسته وجود دیگره. این حالا برای چند مصداق محدود داشته باشه یا نه، هی مصداقهای بیشتری براش پیدا بکنیم. فرض کنیم که حالا پیدا کردن مصادیق هم این اون قانون ما مصادیق داشته باشد، یک، و پیدا کردن مصادیق هم در فهمش تأثیر گذار باشد، دو، و بالاخره نابی پایان نیست، در یک مرحله ای میرسه که دیگه هر چقدر که مصداق پیدا بشه تأثیری در اون تصدیق و اون قانون نداره. حالا بلا تشبیه مثل فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود لو کشف القطاع مزددت یقینا، دیگه این یقین افزایش پیدا نمی کنه ولو به صورت تکاملی. همچنین اگر مطلبی از وجدانیات باشه، ما یک حالتی را در خودمون وجدان میکنیم، علم حضوری و شهودی، برای این مطلبی را که ما وجدان میکنیم روشنه، چه یک مصداق باشه چه ده مصداق باشه فرقی در این جهت نداره. پس هم در مورد اولیات که تصورش مستلزم تصدیق است این قاعده درست نیست، یعنی تحول در فهم، تحول تکاملی در فهم، و هم در مورد وجدانیات این قابل قبول نیست. خب مضاف بر این که اثبات این که تحولی که رو خواهد داد الزاماً و قطعاً از جنس تحول تکاملی خواهد بود و نه تحول ابطال و اثبات، این هم دلیل نداره، مگر اینکه این از بدیهیات باشه که بگوییم که دیگر درش هیچ گونه تحول اثباتی یا ابطالی رخ نمیده، یعنی بطلان ناپذیر هست. خب این که اینجوری که نیست، این داره استدلال میکنه از بدیهیات که نیست. اصل تحول تکاملی همگانی معرفت‌های بشری از بدیهیات نیست، نه وجدانیه و نه از قضایایی است که بدون استدلال بشه آن را پذیرفت. لذا در مقام استدلال بر آن برآمده اند، حالا ادله عقلی، ادله و شواهد نقلی. پس این معرفت ممکن است باطل هم بشه، از بدیهیات نیست که بگویید نه دیگه خط بطلان روش کشیده نخواهد شد. همین احتمال که آمد که این ممکن است بطلان پیدا بکنه، جزم به آن، قطع به آن دچار تردید خواهد شد و نمیتونه یک مبنایی، یک قانونی که اون را به دیگران توصیه بکنیم مثل قوانین منطقی یا قوانین معرفت شناسی، در این حد قابل توصیه به دیگران نیست. حالا نکته پایانی هم که عرض میکنیم این است که خود صاحب این نظریه یک جا هم قبول کرده که بعضی از معرفت‌ها ثابت می‌مانند، یعنی این رو نهایتاً در بعضی از عبارتاشون ملتزم شدن، می‌گویند بلی در این میان پاره‌ای از فهم‌ها ثابت و مشابه می‌مانند، اما این نه بدان دلیل است که کسانی می‌خواهند آنها را به عمد ثابت نگاه دارند، و توفیق میابند، بلکه بدان دلیل است که اقتضای طبیعی فهمها بدینجا میکشد و آن ثبات بدون خواست این و آن متولد میگردد. قبض و بسط ترک شریعت، چاپ اول، صفحه 147. پس بنابراین ما فهم ثابت هم داریم طبق این اذعان و اعتراف، و نتیجهش این است که کلیت اون قاعده ای که مطرح کردیم که ما فهم ثابتی نداریم و همه فهم ها متحولن، این ادعا ادعای درستی نیست، چون در مقابل قانون کلی یک مصداق هم که نقض آن باشه کلیت از کار میفته. این هم درباره این بحث که آیا نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت مشتمل بر تناقض و تعارض درونی هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.